بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 264، سطر دهم. اما المنهج الاول فالمناه لبیانه اصولا، احدها ان کل هویت وجودیه هی مصداق و بعض المعانی کلیه. گفتیم که صدرا برای بیان علم واجب طالب معدا دو تا طریقه رو انتخاب میکنه. یکی طریقه ای که طریقه خودشه و میگه از قدمای حکما به ما رسیده. دوم طریقه صوفی است که ابتداعا طریقه صوفیه رو نمیپسنده و اصلاحش میکنه، ولی بعد از اصلاح میپذیره. منهج دوم از شدیم بعدن مطرح میشه. منهج اول که مدعای خود ایشونه الان میخواد شروع بشه. ایشون با 4 تا مقدمه منهج اول رو توضیح میده. من قبل از اینکه مقدمات رو بخونم مختصراً به ذیل مقدمه اشاره میکنم که وقتی مقدمات خونده میشه، شما اگر به ذیل مقدمه توجه داشته باشید متوجه میشید که این مقدمه میخواد کجای ذیل مقدمه رو تبیین کنه. الان اگر بخونم هیچ روشن نیست که این مقدمه به کجا ارتباط داره. اصل مقدمه معلومه ولی ارتباطش معلوم نیست. اگر ذیل مقدمه رو اول بگم، البته بعضی اوقات نمیشه ذیل مقدمه رو اول گفت، زیرا شنونده درک تامی از ذیل مقدمه پیدا نمیکنه مگر اول مقدمه گفته بشه. ولی در اینجا از بس ما ذیل مقدمه رو گفتیم، گمان میکنم دیگه شنوندگان بتونن ذیل مقدمه رو بدون مقدمه هم متوجه بشن، منتها با مقدمه ذیل مقدمه کاملا اثبات میشه. اثباتش به توسط مقدمه است ولی فهمش مستقیم قابل فهم است. حالا ما اول اشاره میکنم به ذیل مقدمه، یعنی به بیان خود ایشون. بعد وقتی مقدماتو میخونم شما متوجه میشید که این مقدمات به کجای ذیل مقدمه ناظره. ایشون در ذیل مقدمه میفهمد که خداوند فیاض همه موجوداته. و در واقع فیضش به این صورته که خودشو داره ظاهر میکنه. یعنی حقیقتیست غیب که این حقیقت رو میخواد ظاهر کنه. اون غیب وقتی میخواد ظاهر بشه ممکن نیست که با سلام علیکم، ممکن نیست که با یک ظهور به طور کامل ظاهر بشه. مثلا ملاحظه کنید ما خودمون یه مطلب علمی که در ذهنمونه گاهی میبینید برای بخشش یک عبارت میاریم، برای بخش دیگرش عبارت دیگه میاریم تا کاملا این مطلب علمی رو به مخاطبمون تفهیم کنیم. یعنی نمیتونیم اون غیب رو با یک ظهور اظهار کنیم. ظهورات متعدد باید بیاد تا بتونن هر ظهوری بخشی از اون غیب رو آشکار کنند، تا غیب آشکار بشه. حالا خداوندم میخواد خودش رو ظاهر کنه، خودی که واحد است، خودی که بسیطه. این بخواد ظاهر بشه باید ظهورات متعدد داشته باشه تا این ظهورات بتونن او رو ظاهر کنن. خب حالا این چنین شد که خدا حقیقتی است واحد و بسیط که میخواد ظاهر بشه و باید در این کسرات ظاهر بشه. کسرات همه رقیقه اون حقیقتند، ولی خود اون حقیقت نیستند. اون حقیقت هم هیچ کنم از اینها نیست، رابطه بینشون هست، اما رابطه این نیست که این آن است آن این است. رابطه این است که اون حقیقت این هاست و اینا رقیقه اونند، اون حقیقت است و اینها ظهور، اون غیب است اینها ظهور. خب یعنی این دیگر دقت کنید، یه خورده ای جرأت میخواد گفتن این حرف. این حقیقت رو بازش کنید، پخشش کنید، میشود اینهایی که هستند. حالا اگر به این حقیقت علم داشتید، به تمام این رقایق علم خواهید داشت، چون اینها ظهور همونند. اگر اون حقیقت رو به طور کامل بدانید، ظهوراتشون معلوم میشه، ظهوراتش معلوم میشود. احتیاج هم به این نیست که ظهورات بیاند تا بعدن معلوم بشن، تو خود حقیقت معلومند. خدا این چنین به خودش عالمه، حقیقت همه اشیاست که اشیا دقیقه او هستند، غیب همه اشیاست که اشیا ظهور او هستند. حالا این غیب اشیا رو نشون میده بهتر از خود اشیا، چون اشیا دقیقاً و این حقیقت، حقیقت قوی تر از رقیقه است. حالا اگر ما حقیقت رو بدانیم، رقیقه خیلی راحت تر پیش ما روشن میشه. خداوند میفهمد که او عالم تر است به ما از خود ما و نزدیکتر است به ما از خود ما، به خاطر اینکه حقیقته و علم به حقیقت، علم قوی به رقیقه است. رقیقه در حد خودش به خودش عالمه، حقیقت به رقیقه به نحوه قوی عالمه. پس بنابراین خداوند به همه موجودات قبل از خلق همه موجودات عالم است، زیرا حقیقت همه موجودات که حقیقت واحدیست خود اوست. وقتی او به خودش عالم باشد، به حقیقت همه اش عالم. این مطلب تقریبا مفاد ذیل مقدم است. حالا ذیل مقدم یه خود طولانی تر از اینه، ولی خلاصش همیشه هر شده. این تموم شد. حالا میام مقدمه اولی میخونم. مقدمه اول دو صفحه و نیم به کتاب ما ادامه داریم، ولی خلاصش نصف خطه. یاره یه خوده بیشتر از نصف خط. اشیاء کثیره، خوب تو این عبارت دقت کنید، اشیاء کثیره که با وجود متکثره، با وجودات متکثره موجودند، می توانند به وجود واحد موجود باشند. اشیاء کثیره‌ای که با وجودات متعدد موجودند، می توانند به وجود واحد موجود باشند. ببینید، میخوام بیان کنیم که تمام این ظهورات که اشیاء کثیرند که با وجود واحد موجودند، با وجود متعدد موجودند، میتونن به وجود واحد در حقیقتشون موجود باشند، که ثابت بشه اون حقیقت میتواند تمام این اشیاء کثیره رو نشون بده. تو ذیل مقدمه دقت کردیم که ما این مطلب رو اساس بحث قرار دادیم. حالا تو مقدمه اول میخوام همین اثبات کنیم، میخوام اثبات کنیم که اشیاء کثیره که با وجودات متکثره موجودن، میتونن به وجود واحدن موجود باشن و علم به اون وجود واحد، تا بعدا بیان کنیم که علم به اون وجود واحد علم به این اشیاء کثیر است. حالا ببینید چطوری وارد بحث میشه صدر. میگه یک وجود رو در مقابل خودت بذار، ببین چند تا معنا رو میتونی بر این هم کنی. یک وجود چند تا معنا برش هم میشه. وجود واجب رو بذار جلوت، ببین چند تا معنا هم میکنی برش. علیمون، قدیرون، سمیعون، بصیرون، مریدون، متکلمون، تا آخر هزاران اسم یا بی نهایت اسم میتونی برش هم کنی. پس معانی کثیره بر این وجود هم میشود. وجود امکانی رو بذاری جلوتون، وجود عقل رو، معانی کثیره برش هم میشه. وجودون مجردون، امکانیون، خصوصیات دیگرش هم بیارید، مثلا فاعلون لسوبر به اذن الله تعالی، مثلا قاهرون علام دونه، محبوبون لما دونه. خیلی خیلی احکام میشه بر این عقل باشه. بیام سراغ ما، موجودات مادی، یه وجود انسان رو بذارید. چی داره؟ حیوانون، ناطقون، کاتبون، زاهکون، خیلی معنا برش هم میشه. جسمون، حساسون، جوهرون، همین برش هم میشه. پس یک وجود رو ملاحظه کنید، میبینید معانی متعدد برش هم میکنید. بعضی از این معانی در مرتبه ذات وجودن، بعضی ها مؤخرند. اونایی که مؤخرند ما جز عوارض حسابشون میکنیم. حالا چه عوارض لازمه، چه عوارض مفرده، اونا رو فعلا از بس بیرون میکنیم، به اونا کار نداریم. اونایی که در مرتبه ذات این وجودند، اونا ملاحظه میشند. اونا رو ما در منطق میگیم ذاتیات، جمعشون میکنیم با هم میگیم ماهیت. دقتون چی عرض میکنه؟ مثلا برای انسان ذاتیات رو ملاحظه کنید، جوهرون، جسمون، نامن، قابلن لعباد سلاسه، متحرکون، بلراده، حساسون، حیوانون، ناطقون، همه اینا رو بیارید. این همه ذاتیات هم دیگه، خلاصشون کنید میشه حیوان ناطق. جمعشون کنید حیوان ناطق میشه ماهیت انسان. پس معانی بر یک وجود صدق میکند. این یه مطلب. این معانی دو جورند، یا بعد از مرتبه وجودند یا در مرتبه وجودند. اونایی که بعد از مرتبه وجودند فعلا بهشون کار نداریم، چون مقدمه به اونان توجه نمی کنیم. اونایی که در مرتبه وجودند که ما در منطق ازشون تعبیر به ذاتیات میکنیم، اونا رو میاریم، اونا صدق میکنن بر این وجود. جمع که بشن میشن ماهیت. هر کدومشون جز ماهیت هست، جمعشون کنیم چه کل ماهیت. در مورد خداوند اون معانی که صدق میکنن ماهیت نامیده نمیشن، اسما و صفات نامیده میشن. در مورد ممکنات ماهیت نامیده میشن. حالا به نامش خیلی توجه نمی کنیم. بالاخره کسرات رو میشه بر این وجود هم کرد. وقت این وجود اون معانی رو که در مرتبه ذاتش نشون میده، پس اگر من این وجود رو کاملا آگاه باشم، به اون معانی که در مرتبه ذاتش میان و آگاهم. الان با توجه به اون ذیل مقدمه‌ای که گفتم معلوم میشه دارم چی میگم و میخوام به کجا برسم. یعنی با این مقدمه میخوام ببینیم که ذیل مقدمه رو اثبات کنیم. البته مقدمات بعدی هم داریم، 4 تا مقدمه داریم، فعلا این مقدمه داریم میخونیم. خب تا اینجا مطلب تقریبا تموم شد. یعنی تمام این 2.5 صفحه رو من تقریبا گفتم. اول در یه خط خلاصش کردم، بعدم که تفصیل دادم بازم تفصیلش خیلی طولانی نبود. حالا به وزان خود مرحوم صدرا وارد بحث میشم. تفصیل طولانی میفهمد که گاهی یک معنا بر این وجود هم میشود و صدق میکند. و گاهی معانی متعدد. اون وقت هم که معانی متعدد صدق میکنن، یا همگی به وجود واحد موجودن اون معانی، یا هر کدوم به وجود خاص موجوده. یعنی اونجا که معانی متعددن، یا وجودشون هم متعدده یا نه وجودشون واحده. پس شد سه تا. یکی این که این وجود فقط یک معنا برش صدق کند، یکی این که معانی متعدد صدق کند و این معانی متعدد وجودات متعدد هم داشته باشند. سوم این که معانی متعدد صدق کند و این معانی متعدد وجود واحد داشته باشند. حالا برای هر یک مثال میزنیم. این سه تا حالت رو ما داریم. وجود جوهر رو ملاحظه کنید. وجود جوهر این چند تا معنا برش اطلاق میشه. کاری نداشته باشید این جوهر چیه ها؟ جوهر جسم، نفس، عقل، کاری به این نداشته باشید. تعیناتش و تخصصاتش رو توجه نکنید. خود جوهر با ماهو و جوهر رو ملاحظه کنید. یه وجود جوهری میخواد حالا در ضمن جسم باشه، در ضمن نفس باشه، در ضمن عقل باشه، هیولا باشه، صورت باشه، هیچ فرقی نمی کنه. این وجود برش چی اطلاق میشه؟ چی برش هم میشه؟ که در مرتبه ذاتش باشه ها؟ ممکنون برش هم میشه. مثلا خیلی چیزا که به عنوان عارضه برش هم میشه، ولی در مرتبه ذات چی برش هم میشه؟ فقط جوهرون هم میشه. چیزی دیگه در مرتبه ذات نداره. چرا؟ چون جوهر ماهیت بسیطه، جنس و فصل نداره، ماده و صورت نداره، ماهیت بسیطه. مقولات عشره، مقولات عشر همشون ماهیت بسیطند. یکی از مقولات عشره یعنی جنس عالیه. جنس عالی دیگه جنس نداره، ولی جنس عالی نمیشد. وقتی جنس نداشت فصل نداره، پس معانی متعدد نداره تو مرتبه ذات. بله مرتبه بیرون از ذات معانی متعدد داره، اون کار نداریم. تو مرتبه ذات معانی متعدد نداره، فقط یه معنا برش هم میشه. این وجود فقط یک معنا برش هم میشه به این جوهرونه. در کل ماهیت وسیطه ما این نور داریم. در کل ماهیت وسیطه این جنین است که یک وجود است و این وجود مصداق یک معناست. این روشنه. اونجا که وجود مصداق چند معنا باشد، و این چند معنا وجودهای متعدد داشته باشن، اونا باید مثال بزنیم. مثال میزنم به ماهیات مرکبه. ولی ماهیاتی که در ذهن تصور میشند و در ذهن مرکبند، در خارج ممکنه مرکب نباشند. مثل به قول مثال ایشون اسود. اسود عرضه. عرض در خارج مرکب از ماده و صورت نیست، در ذهن مرکب جنس و فصل هست. وقت در ذهن دو تا معنو برش هم میشه، یکی لونون، یکی قابضون لنور البصر، و هر کدوم از این دو معنا وجود جدا داره. چون وقتی چیزی تو ذهن لحاظ میشه، وجود ذهنی پیدا میکنه، اون کناریش لحاظ میشه، وجود ذهنی دیگر پیدا میکنه. همون وجود ذهنی مال این دوتا نیست. اون وجود ذهنی مال اولیه، یه وجود ذهنی مال دومیه. چون شما داری لحاظ میکنید، با هر لحاظ یه وجود ذهنی درست میشه. چون دوتا معنا رو داری لحاظ میکنید، پس دوتا وجود ذهنی دارید. بنابراین دو معنا هستند و دو وجود دارند. شما بر وجود عرض صدق میدید هر دو معنا رو، که این دو معنا با دو وجود مستقل یافت میشند. اینم مثال برای قسم دوم که چند معنا بر وجود اطلاق میشود و این چند معنا خودشون هر کدومشون وجود مستقل دارن. اما مورد سوم اینه که چند معنا بر وجود اطلاق شوند ولی با یک وجود موجود باشن، نه با وجودهای متعدد. اینو چه مثال میزنیم؟ مثال میزنم به جوهر مادی. جوهر مادی مثلا جسم. وجود جسم رو ملاحظه کنید، برش هم میکنید ماده رو و هم میکنید صورت رو. هم معنایی که ماده است ولی این هم میشه، هم معنایی که صورته ولی این هم میشه. وقت ماده و صورت چند تا وجود دارند؟ ماده و صورت ذهنی نمیگیم، ماده و صورت خارجی رو میگیم. ماده و صورت خارجی یه وجود دارند، یعنی به یک وجود این جسم موجوده، نه مادهش وجود جدا داشته باشه صورتش وجود جدا. ماده و صورت با هم موجودند به یک وجود. پس وجودی داریم که وجود جوهر مادیه. بر این وجود دو معنا اطلاق می شود، صدق می کند، یکی ماده اش یکی صورتش. و این دو معنا به یه وجود موجودن، نه به دو وجود. سه قسمو که ایشون می خواست بگه بیان کردیم. قسم اول این بود که معنای واحدی بر وجود صدق کند. قسم دوم و سوم اینه که معنای متعدد بر وجود صدق کند. بعد قسم دوم این بود که معنا که متعدد است وجودها متعدد باشند. قسم سوم این بود که معنا متعدد است ولی وجود واحد باشد. این نکته رو توجه کنید. البته من در بیانم سعی کردم که این نکته واضح بشه، ولی ممکنه توجه بهش نشه، احتیاج به توضیح داشته باشه. ببینید، من یه وجود جوهر رو در مقابل گذاشتم، در مقابل ذهنم، برش حمل کردم جوهرون رو. اینجا اشتباهی پیش نمیاد. اما وجود عرض رو، مثلا وجود سواد رو جلوم گذاشتم، دو تا معنا برش حمل کردم، یکی لونون، یکی قابضون لونون بسر. بعد گفتم این دو تا معنا به دو وجود موجودن. میخوام عرض کنم این دو وجودی که من میگم غیر از اون وجودی است که اولا مقابل ذهنم گذاشتم. یه وجود سواد رو در مقابل ذهنم گذاشتم، گفتم بر این وجود من میتونم دو معنا اطلاق کنم، دو معنا صدق بدم. این دو معنا به دو وجود موجودن. این دو وجودی که این دو معنا رو موجود کرده غیر از اون وجود اولی است که من برش سواد رو هم میکنم. حالا غیره یعنی در ذهن من غیر از اون دو تاست. حالا در خارج کار نداریم، در ذهن من غیر از اون دو تاست. بعد در مورد سومم گفتم یه وجود، مثلا وجود جسم رو جلو میزنم، ماده رو برش هم میکنم، صورتم برش هم میکنم، مصداق این دو تا قرارش میدم و این ماده و صورت به یه وجود موجودن. باز این یه وجود غیر از اون یه وجود اولیست که من جلو خودم گذاشتم و برش دو معنا هم کردم. این مغایرت رو توجه کنید. فکر نکنید که اون وجودی که مصداق قرارش میدم با این وجودی که برای دو معنا قائلم یا با دو وجودی که برای دو معنا قائلم یکیه. این وجودا با هم یکی نیستند. ممکنه در واقع یکی باشن، ولی در تبیین مطلب اینا رو داریم متفاوت بحث میکنیم. تا اینجا مطلب روشن شد. یه بخشی از مقدمه اول بود که من باید از رو بخونمش. یه بخشی بود. هنوز مقدمه اول هست، هم دو صفحه و نیمه، خیلی طولانیه. این قسمتی از اون بود که من بخونمش، بعد قسمتهای بعدی رو زمیمه کنم تا اینکه مقدمه تموم بشه و آخر مقدمم همون نتیجه میگیریم که اول مقدمه عرض کردم. در اول مقدمه گفتیم که کسرات رو میتونیم با اینکه وجودهای متکثر دارند به وجود واحد موجود ببینیم. اول مقدمه اینو عرض کردم، آخر مقدمه هم صدرا همین نتیجه رو میگیره که عبارتش اینه. در آخر مقدمه میگه فعول ممن هازا، که بعد میخواد وارد اصل ثانی بشه. مقدمه اولش رو آخر سر این چنین خلاصه میکنه. فعول ممن هازا ان الاشیاء الکثیره المتکثره تل وجود توجد به وجود واحد. این همون مطلبیست که اول مقدمه من بیان کردم و تأکید کردم که بهش توجه کنید. آخر مقدمه میشون به عنوان خلاصه مقدمه همین مطلب رو میاره. صفحه 264 سطر دهم. اما المنهج الاول فلنمهل لبیانه اصولا، چهار تا اصل میاریم تا بعد بتونیم بیانش کنیم. احد ها یکی از این چهار اصل نیست، کل هویت وجودیه، چه هویت واجب چه هویت ممکن. هی مستاق و بعض المعان الکلیه، این هویت مستاق بعضی معانی کلیه است، یعنی معانی کلیه برش هم میشه، برش صدق میکنه. فی مرتبت وجودها و هویتها، در مرتبه وجودشون و هویتشون این معانی هم میشن. از کدام دو جور معنا هم میشه، یکی در مرتبه هویت وجود، یکی هم در مرتبه بعد. اونایی که در مرتبه بعد هم میشن اونا عوارضند، اونا ذاتیات نیستند و ما با اونا کار نداریم توی مقدمه. اونایی که تو مرتبه وجود و در مرتبه هویت هم میشن، که ما در منطق ازشون تعبیر به ذاتیات میکنیم و جمعشون میکنیم میشن ماهیات، اونا الان مورد بحث ما هستن. و هی المسمات فی غیر الواجب بالماهیت، هی یعنی این معانی، این معانی در واجب تعالی ازشون تعبیر میشه به اسما، اما در غیر واجب در لسان و جمع ازشون تعبیر میشه به ماهیت، در لسان عرفا ازشون تعبیر میشه به این ثابت. عرفا به این معانی میگن این ثابت، حکما به این معانی میگن ماهیت. اما این دو تعبیر هر دو مربوط به غیر خدا، درباره خداوند از اون معانی تعبیر میشه به اسما، که این صدرا نگفته بحث رو برده رو غیر واجب. از اول مقدمه رو طوری تنظیم کرده که در این مقدمه درباره غیر واجب بحث میشه، درباره واجب بحث نکرده. بعدن تو زیر مقدمه بحث واجب رو مطرح میکنه و از این مقدمه در اون بحث استفاده میکنه. و هی المسمات، یعنی این معانی که بر اون هویت وجودی حساب میکنن، مسماست در غیر واجب به ماهیت اندر حجما و ولین ثابت اندر صوفیه. هویت وجودی روشنه، از وجود تبدیل به هویت کرده، چون وجود شخصه، هویت هم شخصه، هویت هوه است، هوه به شخص برمیگرده، هوه به متعدد برنمیگرده. وقتی میگه هویت وجودی یعنی وجود شخصی، یعنی یه وجود شخصی. خب ذالک البحث، این بحث تموم شد. بس اینطور بود که هر هویت وجودی که مراجعه کنید مصداق بعض معانی است. اون بعض معانی چند تا، یه جا میبینید بعض معانی یکیه، مثل مثالی که زدن، یه جا دو تاست یا بیشتر از دو تاست، اما همشون اما به وجود و همین چند تا به وجود متعدد موجودند. یه جا متعدد این معانی اما همشون به وجود واحد موجودند. پس اون بعض المعانی که صدق می کنن سه جورند، یکی این که یکی هستن، یکی این که متعددن با وجود متعدد، یکی این که متعددن با وجود واحد. این سه تا حالت بر اون بعض المعانی هست که از خارج توضیح دادن. و ذالک البعض، یعنی اون بعض المعانی که صدق می کند بر این هویت وجودیه، به تعبیری دیگر اون هویت وجودی مستاقشه، اون بعض المعانی سه قسمه، قد یکون و متعددن و قد یکون و واحدن. این و یقال الله مربوط به قسم دومه، مربوط به قد یکون و واحدنه. یقال الله یعنی برای این معنای واحد، یقال الماهیت البسیطه، به اون معنای واحد ماهیت بسیطه میگن، که دیگه نمیتونید منحلش کنید به متعدد، یعنی نمیتونید منحلش کنید به جنس و فصل، چون ماهیت بسیطه است. اصلا ماهیت بسیطه همون مقولات اشرند، این همه ماهیت بسیطه هست، چون اجناس عالی هست و مرکب از جنس و فصل نیستند بلکه بسیطه هست. این تموم شد. قد یکون و متعددن و قد یکون و واحدن، در مورد واحد خیلی بحث کوتاهی کرد، گفت یا قال له الماهیت البسیطه، تموم شد. حالا درباره متعدد بحث میکنه. و المعان المتعدده قد تکون موجودتن به وجود واحد، یه خط بعد، و قد تکون موجودتن به وجودات متعدده. اونجا که موجود باشن به وجود واحد، معانی متعددن. و موجودن به وجود واحد، من گفتم موجودن به وجود متعدد، وجود ذهنیشون حساب کردن، درستم بود. اما صد را وجود خارجیشون نگاه میکنه، میگه موجودن به وجود واحد، نمیگه متعدد. در اعراض دو تا معنا صدق میکند بر این هویت، اما این دو معنا در خارج موجودن به وجود واحد، ولو در ذهن موجودن به وجود متعدد. من که گفتم موجودن به وجود متعدد، وجود ذهنیشون نگاه کردن، صدره به وجود ذهنیشون کار نداره، وجود خارجیشون نمیشه. و یقال له البسیط الخارجی، یقال له یعنی به این معانی یا به این هویت که معانی متعدد برش صدق میکند، ولی این معانی به وجود واحد موجودن، به چنین هویتی یا به چنین معنایی گفته میشود بسیط خارجی، مثل سواد مثلا که در خارج به یک وجود موجوده، دو جز داره، این دو جز در خارج به یک وجود موجوده. فقط تکون و این معانی موجودتن، معانی هن واحد نیست معنا بلکه متعدده، اما موجودتن به وجودات متعدده، یعنی در خارج. و یقال له المرکب الخارجی، مثل حیوانی که اینجا این که میگه که موجودن به وجود متعدد، به خاطر اینکه ماده و صورتشون رو ماده و صورت گرفته، ماده رو جدا کرده از صورت، صورت جدا کرده از ماده، هر کدوم به وجود خودشون موجودن. اگر به این دوتا حالت جنس و فصل میداد، میگفت هر دو به یه وجود موجودن، چون حالت جنس و فصل نداده بلکه ماده و صورت قرارشون داده، گفته به دو وجود موجودن. مثل ماهیت حیوان که مأخوذ از جنسش، از مادهش که مادهش اسم نامی است، و مأخوذ از فصلش، از صورتش که صورتش حساسه. یعنی حیوان رو ملاحظه کنید، ماده‌ای دارد، صورتی دارد، جنسش رو که جسم نامی است از مادهش میگیریم، فصلش رو که حساسه از صورتش میگیریم. وقت این چنین ماهیتی میشود مرکب خارجی، یعنی مرکبی که در خارج دو جز دارد و هر جزش هم به وجود مستقل موجود است. این که میگه جنسشو از مادهش میگیریم، فصلشو از صورت میگیریم، این توضیحش اینه که ما سه جور موجود داریم در بین ممکنات. یه موجود عبارت است از جوهر مادی، یه موجود هم عبارت است از جوهر مجرد، یه موجود هم اصلا جوهر نیست، نه جوهر مادی نه جوهر مجرد، بلکه عرض است. این سه تا موجود ما در بین ممکنات داریم، یکی جوهر مادی، یکی جوهر مجرد، یکی هم عرض که نه جوهر نیست، نه مادی نه مجرد. جوهر مادی در خارج ماده و صورت داره، ما ماده و صورت خارجیشو میاریم تو ذهنمون، تصور میکنیم، ماده و صورت ذهنی درست میشه، بعد اون ماده و صورت ذهنی رو لابه شرط میبینیم، جنس و فصل درست میشه. پس جنس و فصل ما از ماده و صورت ذهنی میگیریم که ماده و صورت ذهنی رو از ماده و صورت خارجی گرفتیم، بنابراین جنس و فصل با واسطه از ماده و صورت خارجی گرفته میشه. این در جوهر مادی. اما جوهر مجرد و همچنین عرض در خارج ماده و صورت ندارند، پس ما نمیتونیم جنس و فصلشون رو از ماده و صورتشون بگیریم، بلکه در هر دو، چه در جوهر مجرد چه در عرض، ما جنس رو از مابل امتیاز میگیریم، فصل رو از مابل جنس رو از مابل اشتراک میگیریم، فصل رو از مابل امتیاز میگیریم. مثلا فرض کنید که عقل و نفس رو، عقل و نفس رو ملاحظه کنید، اینا هیچ کدومشون ماده و صورت ندارن اما مابل اشتراک دارن. مابل اشتراک چیشون اینه؟ عقل در وجود مجرده، یعنی در ذات، نفس هم در وجود یعنی ذات مجرده، اما در فعل، در فعل بینشون امتیازه. عقل در فعل هم مجرده اما نفس در فعل مادیه. نفس وقتی میخواد کاری انجام بده با ماده انجام میده، با ابزار مادی انجام میده. عقل اگه بخواد کاری انجام بده احتیاج به ابزار مادی نداره. پس مابل اشتراک این دوتا این است که در وجود مجردند. مابل امتیازشون اینه که یکی در فعل مجرده، دیگری در فعل مادیه. ما از مابل اشتراک ماده میگیریم، از مابل امتیاز صورت میگیریم، یا به تعبیر بهتر از مابل اشتراک جنس میگیریم، از مابل امتیاز فصل میگیریم. اینا فصل جنسشون از ماده گرفته نمیشه، اینا فصل جنسشون از مابل اشتراک و مابل امتیاز گرفته میشه. صدر میفهمد که ماهیت حیوان جنسش از مادهش گرفته میشه، فصلش هم از صورتش گرفته میشه. چرا؟ چون ماهیت حیوان جوهر مادیه. اما جواهر مجرده یا اعراض این چنین نیستن که جنسشون از مادهشون و فصلشون از صورتشون گرفته بشه. خب تا اینجا مطلب روشن شد. اون چه ما گفتیم این بود تا اینجا که معانی بر هویت ها هم میشن، صدق میکنه. این معانی یا واحد است یا متعدد. اونجام که متعدده یا به وجود واحد موجوده یا به وجود متعدد موجوده. تا اینجا ما ماهیت ها رو تقسیم کردیم به دو قسم، یکی ماهیت هایی که بسیطند، دوم ماهیت هایی که مرکبند منتها یا در خارج مرکب نیستند مثل اعراض، بلکه در ذهن مرکبند، یا در ذهن و خارج مرکبند مثل جواهر مادی مثل حیوان. این یه بخشی از مقدمه اول بود. بخش دوم که از ثم لابد ان یکون شروع میشه، بحثیست مربوط به جوهر مادی که دارای ماده و صورت هست. گفته می شود این ماده و صورت باید با هم مرتبط بشند و واحد رو بسازند، و الا اگر ماده جدا باشه، صورت جدا باشه و جهت وحدت بینشون نباشه، ما نمیتونیم مجموعه رو ماهیت واحده به حساب بیاریم. مجموعه میشه ماهیت متعدده و ما میخوام ماهیت واحده درست کنیم. پس باید جهت اتحاد داشته باشیم. یه عاملی این صورت و ماده رو با هم متحد کنه. اون عامل چیست؟ میفهمن عامل خود صورته، عامل خود صورته. حالا چطور این صورت عامل وحدته؟ نمیدونم وارد بحثش بشم یا بزنش برای فردا. باشه برای فردا، چون یک ممکنه طول بکشه بزنش برای فردا. فعلا یه بخش از مقدمه رو گفتیم. مقدمه پر محتوایی ها، خیلی مطلب توش هست. بخشش رو گفتیم، بخشای بعدیش بمونه انشالله در جلسه آینده یا جلسات آینده توضیح داده میشه.